بسم الله الرحمن الرحیم. تو خوبتر از شکوفه هایی، با خنده صبح آشنایی. سرچشمه نور در کف توست، آینه روشن صفایی. چشمان تو آیه صداقت، انگیزه اشتیاق مایی. سجاده من پر از تو گشته است، هر چند به چشم من نیایی. توحید من از تو رنگ دارد، تفسیر مسلم خدایی.
به صحرا بنگر صحرا ببین و به دریا بنگر دریا ببین و به هر جا بنگرم کوه و در و دشت به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینو.
یاران و همراهان روشن زمین، سلام. سلام و ارادت خالصانه ما را پذیرا باشید. سجاده نیاز دیگر گسترانده ایم تا دقایقی را مهمان دلهای با صفایتان باشیم. دوستان، خداگونه شدن تنها هدف خلقت و تنها نشانه کمال آدمی است و این جز با عبادت خالصانه و بندگی بیچون و چرای حضرت حق میسر نمی گردد. هدف تمامی ادیان الهی رسانیدن آدمی به مقام بندگی خداست و برای بندگی چه شعاری زیباتر از نماز. نماز همچون ستونی استوار بنای بندگی را مستحکم نگاه می دارد و طریق کمال را همواره برای کسانی که لایق آنند هموار می کند. بدون بندگی مسلمانی معنا ندارد و بدون نماز ستایش و نیایش و بندگی ممکن نیست، چرا که نماز ستون دین است و وصیت حافظان راستین و مدافعان پاکباز شریعت، که علی علیه السلام فرمود شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم که نماز ستون دین شماست. و نیز فرمود خدا را خدا را درباره نماز، زیرا نماز ستون دین شماست. خب یاران، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما معرفت جویان از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود، در ارتباط با مسئله عبادت که به عنوان هدف انسان هاست، اون هم هدف نیمه راه، یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نهایی که مسئله معرفت و یقین هست. مطالبی در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. بس در این بود که چرا باید خداوند عبادت بشود. آیه در آخر سوره هود در جلسه گذشته عنوان شد که آیه این بود که خدای متعال فرمود ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. از قدیم در ابتدای این آیه اشاره به این است که خدای متعال مبدع همه موجودات است، لله غیب السماوات والارض. اونگاه اشاره شد بر این که خدای متعال غایت برای همه موجودات است و الیه یرجع الامر کله. در قوس نزول مبدأ آفرینش است و در قوس صعود غایت حرکت موجودات هست. آیات متعددی در ارتباط با این بحث در قرآن وجود دارد و مطرح است. چون همه موجودات از آن خدای متعال است و چون همه موجودات به خدای متعال برمیگردند، پس فعبده، باید او رو عبادت کرد. در ایضاف و توکل علی، یعنی برای رفع نیازمندی ها باید توکل بر خدای متعال بکنی، چرا که زمام همه امور به دست او هست. و در بین این راه و حرکت هایی که انجام میدی، عبادت هایی که انجام میدی، اینها به هیچ وجه از بین نمی رود، به هدر نمی رود. فرمود و ما ربک بغافلن اما تعملون، اعمال شما مورد غفلت قرار نمی گیرد، مورد نسیان و فراموشی قرار نمی گیرد. پس بنابراین هر چرا که انجام می دهید برای شما محفوظ هست و هیچ چیز از بین نخواهد رفت. اگر کسی در امور عادی روزمره خودش به غیر خدا تکیه بکنه، در تصورش این باشد که این اسباب و این مسائل هستند که مؤثر هستند، این انسان انسانی نیست که نماز درست خونده باشه. اون کسی که در مکتب نماز پرورش پیدا میکنه، به حقیقت زیبای نماز آشنا هست، به اسرار و معارف نهفته در دل نماز آگاه هست، این در کارهای روزمره خودش به غیر خدا تکیه نمی کنه. و اگر دید که به غیر خدا تکیه نمی زنه، بداند که نماز درست خونده. اما اون کسی که تکیه به دیگران می کنه، اگر دید نشد و ناامید شد، اونگاه به دعا می پردازد، به نیایش می پردازد. بعد از این که از دیگران ناامید شد، تمسک به دعا و نیایش پیدا می کند، این روش روش درستی نیست و این انسان باید بداند که در مسیرش خطر هست، چون ممکنه در بین این توسلات و توجهات و امثال اینها باز شیطان از راه برسد و او رو فریبش بده. پس بنابراین انسان متوکل بر خدا و انسانی که در مسیر بندگی و عبودیت پروردگار متعال قرار گرفته، به هیچ وجه استعانت و کمک از غیر نخواهد گرفت. اونی که در نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما در کارهای روزمره دل به این و آن میبنده و توجه به این و آن میکنه، این در واقع نمازگزار دروغه، دروغگو هست، نمازگزار واقعی نیست، نمازگزاری که درست در مکتب نماز تربیت شده باشه نیست، نمازگزار دروغگوست. مگر میشود کسی بگه ایاک نستعین بعد در حوادث زندگی به غیر خدا تمسک کند؟ در بحث‌های گذشته به عرض شما عزیزان رسید که کمک گرفتن از همدیگر، اگر انسان بداند که اینها شؤون خدای متعال هستن، عیبی ندارد. بداند که داره از خدا کمک می‌گیره. اما این انسان به عنوان یک معینی کمک به این شخص داره می‌کنه که این شخص مستعین است، داره از او کمک می‌گیره، ولی می‌داند که این شأنی است از شؤون الهی، در واقع کمک کننده خداست. به عبارت دیگر در این گونه مسائل انسان ببینه اول چی به ذهنش میاد. اگر اول به ذهنش خدا برق بزنه، این انسان روشن هست، روشن میشه، وسائل ابزار برای رسیدن به مقصد براش فراهم خواهد شد. اما اگر غیر خدا به ذهنش در مراحل اول بزنه، این تاریکی و روشنایی نخواهد دید. اینها را عزیزان در خودمون بنگریم، ارزیابی کنیم، ببینیم در این حوادث زندگی و مسائل روزمره‌ای که بر ما می‌گذرد، در درون ما چه حالتی است. یه مطلبی، یه مشکلی، دردی، غمی، رنجی، فقری و گرفتاری‌های امثال این مسائل برای ما در زندگی پیش میاد، ببینیم آیا در وهله اول خدا به ذهن ما میاد و اونگاه سراغ ابزار و وسائل داریم میریم. اون هم میدانیم که اگر کار انجام گرفت این اراده الهی بوده که به وسیله ابزار اسباب برای ما امر را انجام داده، مشکل حل کرده. اگر این چنین هست بسیار خوب، دیده توحیدی داریم، قلبی آشنای به معارف توحیدی داریم. اما اگر غیر خدا به ذهن ما زد و ما سراغ غیر خدا رفتیم، بدانیم که توحید در دل ما تجلی پیدا نکرده. معنای توحید افعالی این است که انسان برسد به این حقیقت که لا مؤثر فی الوجود الا الله، برسیم به این حقیقت که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ کس هیچ حرکت استقلالی رو نمیتونه انجام بده و هیچ کس هیچ حرکتی رو به تشریک هم نمیتونه انجام بده که بگیم مقداری خدای متعال و مقداری این انسان به نحو شرکت، و هیچ انسانی هیچ حرکتی رو به نحو ظهیر بودن برای خدای متعال هم نمیتونه انجام بده که بگیم کار رو خدا انجام داده اما این به عنوان پشتوانه او و به عنوان پشتیبان خدای متعال است. اصلا و ابدا خدای متعال در قرآن تمام این سه تصور باطل رو رد میکند که کسی غیر خدا کار مستقل انجام بدهد، یا کسی در انجام کارها شریک خدای متعال باشد، یا کسی معاون و ظهیر و یار و یاور خدای متعال باشد. اصلا نیست. پس آنچه که بل استقلال داره کار انجام میدهد خدای متعال هست، اما در این انسان، در این موجود، قدرت حق متعال هست و اینا همه ابزاران اسباب هست. پس اگر غیر خدا به ذهن ما زد در حوادث زندگی، در مسائل جریانات روزمره، تاریک هست و غیر خدا نوری نداره. اگر هم بر فرض باشه یه امیدی انسان پیدا بکنه که این مورد و این شخص و این موجود میتونه کار مرا حل بکنه، یک چراغی است، یک برقی است، یک سائقه است که میزند، یک لحظه روشن میشه و بعدش خاموش میشه و این انسان رو در ظلمت قرار میده و به وسیله این برق هم که نمیتونه انسان نجات پیدا بکنه. ما یک روشنایی های مستمر میخوام، یک روشنایی های دائمی رو باید در دلمون ایجاد بکنیم و این حاصل نمیشه جز به یاد خدا، جز به این که ما اول خدا ببینیم، آخر خدا ببینیم، ظاهر خدا ببینیم، باطن خدا ببینیم و این موجودات انسان ها و امثال این هایی که ازشون کمک میگیریم اینها رو به عنوان شؤون الهی بدونیم. تجلی قدرت حق در بین این موجودات، تجلی اراده حق در بین این موجودات و امثال ذلک. در سوره انعام آیه 102 باز به مسئله عبادت و امر عبادت بندگان اشاره فرمود. فرمود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. به چند اسم از اسمای حسنا خدای متعال در این آیه اشاره فرمود که هر کدام از اینها حد وسطی است برای اثبات لزوم عبادت بر بندگان. فرمود ذالکم الله ربکم، رب شما الله هست، الله ذاتی که مستجمع جمیع کمالات است. ذاتی که مستجمع جمیع کمالات شد شایسته این است که معبود واقع بشود. این یک. دوم این که این الله، این ذاتی که مستجمع جمیع کمالات است، رب شما است، مالک مدبر شما است، متصرف در امور شما است. کسی که متصرف در امور به نحو مطلق شد و کسی که رب شما شد باید معبود باشد. اون کسی که زمام امور به دست او هست، اون کسی که همه کارها به دست او هست باید معبود هم او باشد و بس. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، الهی جز او نیست، خدایی جز او نیست. و بعد فرمود لا اله الا هو خالق و کل شیء، هر چی که موجود است، کل شیء، هر چیزی که شیء است، هر چیزی که اطلاق شیء بر او می شود مخلوق خدای متعال است. خب چنین موجودی که الله است، چنین موجودی که رب است، و چنین موجودی که جز او الهی نیست، چنین موجودی که خالق و آفریننده شماست، پس باید عبادت بشود. فعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. باید او عبادت بشود و در مسیر عبودیت و بندگی باید بر او توکل کنید، چون وکیل بر هر چیزی است. این که اولیاء الهی از خدای متعال تقاضا میکردن که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، که خدا یک چشم به هم زدن من رو به خدا واگذار نکن، این یک گوشه از توحید است. در بعض از ادعیه دارد که الهی لا تکلنی الی غیرک و لا تمنعنی خیرک، خدای من رو به غیر خودت واگذار نکن، خدای خیر خودت رو از من منع نکن. این نه به معنای این است که لا تکلنی الی غیرک یعنی غیر توی وجود دارد و من رو به او واگذار نکن، معناش این نیست. و یا نه این که غیری وجود دارد و کاری ازش نمیاد، غیری وجود ندارد، اینما تولو فسمه و چولا، بلکه مقصود این است که ما رو بی سرپرست قرار نده. پس آیه سوره هود و انعام میخواد بیان حصر در عبادت و توکل بکنه به وسیله حد وسط قرار گرفتن این اسماء حسنای الهی، چون مبدع هست، چون مرجع و معاد است، چون الله هست، چون رب هست، چون خالق است. به این ادله پس باید منحصراً عبادت مخصوص او قرار بگیرد و جز او معبودی سر راه انسان قرار نگیره. اگر انسان در مسیر درست عبادت قرار گرفت، راهش رو پیدا کرده، و اگر نشد، در آیه 11 سوره حج فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابه فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. بعضی از انسان ها بر لبه حرکت میکنن، بر طرف و زاویه و حاشیه حرکت میکنن، از متن و وسط فاصله گرفتن، به اینها میگن از اون وسط تهاشی داره، یعنی در حاشیه حرکت میکنه، لذا با کوچکترین لغزش سقوط میکنه و میفته. فإن أصابه خير، چون فرمود من الناس من یعبد الله علی حرف، عبادت خدا رو میکنه اما رو لبه ایستاده، کوچکترین لغزش او رو ساقطش میکنه. فإن أصابه خير اطمأن به، اگر خیری به او برسد آرامش داره و مطمئنه. و ان اصابته فتنتون انقلب علی وجهه، اگر مختصر آسیبی بهش برسه دست از دین برمیداره، دست از عبادت بندگی خدا برمیداره، به شکوه و شکایت و اعتراض و امثال ذالک میپردازه. این معلوم میشود که دین رو برای دنیا میخواد، میخواد که دنیا شمین بشود. اگر ارتباط با خدای متعال رو مخواد برقرار بکنه، صرفا برای تأمین دنیا و مشتهیات نفسانی خودش داره عبادت میکنه، برای آخرت نمیخواد، حتی دنیای حسنه هم نمیخواد، فقط دنیا میخواد. همونطور که بتپرستان حجاز و سنین حجاز بت‌ها رو برای یه چیزای دنیایی عبادت میکردن، سخن اینها با نفی معاد یکی بود که آخرتی در کار نیست، یعنی عبادت اینها برای این نبود که تأمین آخرت باشه، بت‌پرستی اینها برای این نبود که برای تأمین آخرت باشه. میگفتن که این بت‌ها شفعای ما هستن، شفیعان ما هستن در پیشگاه خدای متعال، که بهره‌های دنیویشون رو ببرن، مشکلات دنیویشون رو حل بکنن، نه بهره‌های اخروی. اینها که به آخرت و معاد معتقد نبودن. در حجاز اون زمان ملحدین محض، یعنی اونهایی که به طور کلی منکر حقیقت باشن، اینا کم بودن، وثنی بودن، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، معتقد بودن که این نظام عالم رو خدا آفریده، این رو قبول داشتن. ولی این سهلت من خلق از سماوات ولی از لیقولون الله. اگر از اینها بپرسی که این آسمان و زمین و این موجودات رو کی آفریده، قطعا جواب خواهند داد که الله. این اعتقاد رو داشتن. انکار اصل وجود خدای متعال، خالقیت حق، اینها رو نمی کردن. اما معتقد بودن برای اینکه خب ما که به این خالق دسترسی نداریم، ما این بت‌ها رو عبادت میکنیم که شفیع ما باشن و بتونیم در پرتو ارتباطی که با این بت‌ها برقرار میکنیم و عبادت این بت‌ها رو میکنیم برای دنیاوی ببریم. و اینا اعتقادشون مثل این بود که میگفتن مثل درختی که چند سباهی سبز هست، ما هم چند سباهی هستیم و بعدم از بین میریم. حالا برای اینکه این زندگی دنیای ما تأمین بشه و تا این 4 روزه‌ای که در این عالم هستیم حل مشکلات ما بشه، حل گرفتاری‌های ما بشه، اگر مریض میشیم مرضمون برطرف بشه، به سلامتی برسیم، اگر فقیر میشیم فقر ما برطرف بشه، به ثروت برسیم و امثال این گونه مشتهات نفسانی، میومدن سراغ بت‌ها، میخواستن بت‌ها رو عبادت بکنن. اینا ربطی به اعتقاد به آخرت ندارن، اصلا مثلا اعتقاد به آخرت نداشتن. خیلی از افراد هم هستن که در عبادت هاشون اینطور عبادت میکنند که بر لبه ایستادی که اگر کوچکترین آسیبی بهش رسید و این اصابت و فتنتون انقلب علاوه چی بر میگرده، دست از این بر میداره، دست از عبادت و عبودیت و بندگی خدای متعال بر میداره. این نوع عبادت ها سازنده نیست. از این آیه استفاده می شود که بعضی از عبادت کنندگان این چنین است که عبادتشون به خاطر دنیاست. این نحوه از عبادت ها به هیچ وجه سازندگی ندارد. این نحوه از عبادت ها انسان رو به یقین، به معرفت، به اون کمال مطلوبی که نهایت کمال انسان هست به هیچ وجه نمی رسونه. بنابراین باید عبادتی رو انجام داد که این عبادت همراه با توکل خود بر خدای متعال باشد. برتر از مسئله توکل، گرچه در مراحل اولیه استعانت هست، بعد بالاتر از استعانت مسئله توکل مطرح میشد، بالاتر از مسئله توکل مسئله رضا مطرح میشد، بالاتر از مسئله رضا تسلیم و تفویض و اینها هست. انسان باید در این مسیرها گام بردارد و به این مقامات برسد، نه اینکه مثل این دسته ای که در سوره حج فرمود که و من الناس من یعبد الله علی حرفین، اومده تو حاشیه قرار گرفته کوچکترین لغزش او رو ساقطش کنه. عبادت رو به خاطر دنیا انسان انجام نمیده، عبادت رو انجام میده تا به یقین و معرفت برسد، به کمال برسد. پس عبادت هدف برای مخلوق هست، برای انسان هست، هدفی است که به عنوان نیمه راه هست، یعنی راه دستیابی به معرفت و یقین هست. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که توفیق عبادتی که در پرتو این عبادت، در سایه این عبادت و بندگی ما رو به معارف برساند، به حقایق برساند، به یقین برساند، به همه ما کرامت بفرماید. دلها و قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، به اسرار عبادات خصوصا نماز ما رو آشنا کند، تا اینکه این عبادات رو اونگونه انجام بدیم که مرضی اوست و معراجی برای ما و مرقاتی و سلم و نردبانی برای ترقی ما باشد به سوی کمال ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 هو الله هو الله رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود ولا معبود الا الله 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 هو الله هو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو رب
خب یاران صاحب دل، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز بحث فرمودند اگر کسی در امور روزمره خود به غیر خدا تکیه کند و تصور کند که این اسباب اصالت دارند، این شخص باید بداند که در مسیرش خطر هست. انسان متوکل بر خدا به هیچ وجه استعانت از غیر نمی کند. استاد در ادامه فرمودند خداوند در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 102 به امر عبادت بندگان اشاره فرمود: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه و هو على كل شيء وكيل. خدای متعال در این آیه به چند اسم از اسمای حسنا اشاره فرمود که هر کدام حد وسطی است برای اثبات لزوم عبادت بر بندگان. استاد در پایان بحث خود فرمودند باید عبادتی را انجام داد که همراه با توکل بر خدای متعال باشد و انسان باید در مسیر توکل و رضا گام بردارد تا به این مقامات برسد. یاران پاک سیرت، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. خوشحال می شویم که دیدگاه های خود را نسبت به این برنامه با ما در میان بگذارید. نشانی ما قم، صندوق پستی 37-135، خط تیره 111، شبکه سراسری معارف، گروه اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی، برنامه سجاده نیاز. همچنان منتظر راهنمایی های شما میمانیم. تا برنامه و گشودن سجاده نیاز دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Be born.